میتونن کشورهای غربی این مدل کمک‌های خودشون رو به رژیم صهیونیستی داشته باشن و عملاً این مدل رفتار تا کی میتونه کمک کنه به رژیم صهیونیستی برای بقاش؟
خب غربی‌ها خدمت در بحث قبلی هم گفتم به دلیل اون گلوگاه‌های غربی‌ها در دست ایالات متحده است.
بله.
تا زمانی که اینها قوی نشن، مستقل نشن، ملعبه دست ایالات متحده آمریکا هستن و مشخصاً کاری نمیتونه از پیش ببرن. اما این چیزی که در آینده بخوایم یه پیشبینی خدمتون بکنیم، ببینید اون چیزی که در بحث نظام بین الملل در حال تغییره با توجه به آمدن آقای ترامپ و اون درگیری که اینها با چین دارن بر سر قدرت هژمون شدن بین الملل، احتمال این که تمرکز ایالات متحده از سمت غرب آسیا بره به سمت حوزه چین بسیار بالاه. اینها خیلی تلاش دارن که رژیم صهیونیستی رو به عنوان حالا ژاندارم منطقه و به عنوان نماینده ایالات متحده حمایت کنن در غرب آسیا. با توجه به این جنایت هایی که در واقع رژیم صهیونیستی انجام داده، این تئوری در واقع از بین میره. اما یک سری از کشورها در صف انتظار این هستن که جای ایالات متحده در منطقه غرب آسیا بگیرن. دو تا کشور، انگلیس و فرانسه، به شدت دارن تلاش میکنن که حالا فرانسه با توجه به سابقه تاریخی که داره، همین که در لبنان بوده و در مناطق دیگه بوده و اون خوی استعمارگری که داره، خیلی علاقمنده که در این حوزه ورود پیدا کنه. ما اخیراً این سیاست نرمی هم که از فرانسه ما میبینیم، علتش هم اینه که خیلی میخوان یه خورده تعدیل بدن اون سیاست خودشون رو نسبت به نتانیاهو. در واقع یه سری اعتراضاتی رو نشون میدن. اینها همه نشأت گرفته از اینه که علاقمند هستن که به جای ایالات متحده به عنوان هژمون در واقع بین المللی در منطقه غرب آسیا ورود پیدا کنن. انگلیس هم تلاش هایی داره، خیلی بعید انگلیس بتونه کاری پیش ببره، ولی آن چیزی که در آینده وجود داره به نظر بنده نظم نوین دنیا در حال تغییره، اما نه به نفع ایالات متحده. ما امروز میبینیم که این آقای ایلان ماسک که خیلی تلاش هم کرد برای آمدن آقای ترامپ، یک پیرانی پوشیده بود که به این عنوان که به دنبال تشکیل نظم نوین دنیا بر اساس مدل آمریکایی. اما این سیاست اونها راه به جایی نمیبره و نظام نوین آینده، همونطور که مقام معظم رهبری در سخنرانی های مختلف خودشون فرمودن، به نفع محور مقاومت، به نفع جمهوری اسلامی ایران، و جمهوری اسلامی ایران قطعا در آینده به عنوان هژمون کار خودش رو پیش میبره.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب یزدان پناه. همین سوال می‌خواستم از مستر شما داشته باشم که به هر حال یه پیشبینی داشته باشید آینده حمایت‌های غرب از رژیم صهیونیستی رو با توجه به شرایطی که الان وجود داره و ما شاهد هستیم که حتی در خود سرزمین‌های اشغالی هم به هر حال تظاهرات بسیاری داره و ضد این رژیم و دولت شکل میگیره و عملا فضای بسیار ملتهبی داره و خب قاعدتا مردم کشورهای حالا همین اروپایی هم با توجه به اینکه خب مالیات میدن، قاعدتا خیلی شاید راضی نیستن که این مدل کمکایی که داره به رژیم صهیونیستی میشه و صرف کودک کشی و جنایات این به این شکل میشه. به نظر شما چه آینده ای برای غرب و کمک هایی که به رژیم صهیونیستی داره میتونیم متصور بشیم؟
ببینید واقعیت چینه که پیشبینی آن چی که در ادامه این تحولات رو خواهد داد یکم سخته، چون معادلات در حال عوامل متعددی برش اثرگذار هستن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که در هر نقطه این جنگ متوقف بشه، یعنی در حال آتش بس رخ بده و خلاصه هر اتفاقی که بیفته منجر به آتش بس بشه، به معنی شکست راهبردی و بسیار راهبردی و بسیار بزرگ برای اسرائیل هستش. همونجور که حضرت آقا در اون خطبه در حقیقت در اون سخنرانی بعد از طوفان الاقصی فرمودن که این شکست ترمیم ناپذیره، خب ابعادشو من اشاره کردم، بحثای امنیتی اقتصادی. اتفاقی که افتاده اینه که در نقطه بدون بازگشت اسرائیل قرار گرفته. ببینید چرا زنان و کودکان رو میکشه؟ چون راهی جز این نداره. نمیتونه به هیچ وجه من الوجوه دیگه نمیتونه اشاره بکنه که آقا من قدرتمندم، هیچ راهی دیگه. یعنی اصلا شما هر آن چیزی که در طول 70 سال گفتی آقا من یک سرزمین آمال آرزوها برای شما ایجاد کردن که بیاین اینجا تولید بکنید دارو، نمیدونم های تک فلان، هر چیزی که بخواید تولید بکنید، این در عملیات طوفان الاقصی از بین رفت. بعد شما میخواید برگردونی این ورق رو، بین راحتی نمیتونی برش گردونی. تلاش میکنه که برگردونه با کشتار زیاد و با استراتژی در حقیقت مرد دیوانه که هر نحو هر کسی که به دستش میرسه رو از بین ببره. به قول آقای دکتر نوکندی، این که فرمانده ها رو شهید بکنه، خب تأثیر شهادت فرمانده نمیگیم هیچی نیست، بالاخره شخصیت سید حسن ناصرالله که ما اخیرا دیدیم که آقا هم صحبت کردن توی جمع خبرگان، مشخص بود از تعابیری که ایشون استفاده کردن و لفظی که در واقع لحنی که ایشون داشتن هنوز عزادار سید حسن هم. فقدان سید حسن ناصرالله برای منطقه و برای در واقع جامعه در واقع مسلمانان جهان یه فقدان بسیار سنگینی، اما تحولات بعدی در لبنان و در سرزمین‌های اشغالی نشون داد که نتونسته به توان نظامی حزب الله آسیب جدی بزنه. بالاخره آن چیزی که شهید سید حسن ناصرالله در سخنرانی‌های خودش که در واقع منتهی بود به اواخر شهریور و بعد شهادتش میگفت، آن چیزی که میگفت به عنوان تهدید، همه اونا داره محقق میشه. چالشی که شهید ناصرالله نتانیاهو فراخوان بهش، گفت آقا میدان بین ما و شما تصمیم گیری میکنه، بیا تا ببینیم چه اتفاقی میفته، نهایت اینه که ما رو به شهادت میرسونی اما تو به هدفت نمیرسی. و تهدید ما روز به روز، شهرک های بعدی تهدید میشه. شما اگه سید حسن ناصرالله توی اون سخنرانی که فکر کنم دو روز قبل یا یک روز قبل از شهادتش شد، میگه آقا شما اگر تونستی به یکی از این شهرک ها آوارگانش رو برگردن و شهرک های بعدی رو ما هدف قرار میدیم. خب این اتفاق داره میفته. امروز 130 کیلومتری عمق سرزمین های اشغالی، یعنی مشخصه که این ماشین در حقیقت مقابله نظامی حزب الله برای مقابله با رژیم صهیونیستی داره طبق اون راهبردی که طراحی شده در اتاق‌های طراحی خودشون در اتاق فرماندهی، بله یک برهه‌ای خلاصه دوچار یک وقفه‌ای شد، بالاخره ضرب شهادت فرماندهان و شخصیت‌های اصلی بالاخره سنگینه، نمیتونیم اینو ازش بگذریم. ما در جنگ خود ما هم وقتی که یه فرماندهی مثل شهید همت یا مثلا شهید زین الدین یا امثالهم شهید کاوه شهید می‌شدن، بالاخره تا این مدتی لشکر و تیپ و گردان درگیر این شوک بودن. بعد که خودشون بازیابی کردن، دیدیم که با اون سفری هم که آقای دکتر قالیباف رفت به بیروت که منم حالا توفیق داشتم که تو اون سفر باشم، اصلا ما می‌دیدیم آن چیزی که داره اتفاق می‌افته، که این روحیه‌ای که مردم بیروت گرفتن، مردم لبنان گرفتن، حزب الله گرفتن، این گروه‌های مقاومت وقتی به دیدار آقای قالیباف می‌اومدن مشخص بود که اینا روحیه گرفتن، اصلا نیاز نبود شما هیچ کاری انجام بدید. این اصلا در حرف و در واقع کلام اینا مشخص بود. یک روز بعد دیدیم که اون در واقع رستوران محل تجمع صهیونیست‌ها رو با پهپاد اینا هدف قرار دادن، حزب الله هدف قرار داد و از اونجا دیگه عمق در حقیقت حملات حزب الله به عمق رژیم صهیونیستی آغاز شد و این روحیه جدید برشون دمیده شد. این اتفاق، آن چیزی که حالا دامنه این جنگ تا کجا پیش خواهد رفت، من به نظرم الان واقعا در نقطه‌ای نیستم که بتونم، خود من یعنی اطلاعات من به من کمک نمی‌کنه که بگم آقا این جنگ کی تمام میشه و هیچ نشانی از آتش بس هم نمیبینم. من اخیرا قطر اعلام کرد، همین امروز یا دیشب بود، اعلام کرد که ما در تحت فشار آمریکا حماس رو، نمایندگان حماس رو از قطر بیرون کردیم برای آتش بس. خب اینا نشون میده که هیچ دورنمایی برای آتش بس هم قرار نیست، در حقیقت ما نمیبینیم. چرا؟ دلیل اصلیش اینه که اسرائیل چیزی برای دست دادن نداره، یعنی واقعا یک شعار نیست. کاش رسانه ما، رسانه ملی، کاش رسانه‌های ما کمک بکنن، یعنی ترجمه بکنن اتفاقاتی که داره در عمق سرزمین‌های اشغالی داره میفته. این که میگیم ما آن چیزی که داره اتفاق میفته غیر قابل بازگشته، این که نتانیاهو صراحتا میگه من تو جنگ وجودی قرار گرفتم، این یعنی چی؟ یعنی این ما رسانه باید اینو برای افکار عمومی داخل ایران تعریف بکنیم، در واقع تبیینش بکنیم که چه اتفاقی داره اونجا میفته، تو اقتصاد اونها چه اتفاقی افتاده، تو خروج نخبگان، تو خروج دانشمندان، تو خروج سرمایه‌گذاران اقتصادی و تو حوزه صنایع مختلف، دارو و هایته کنیم، صنایع مختلف، چه اتفاقی افتاده که نتانیاهو در نقطه بدون بازگشت قرار گرفته. ما متأسفانه تو این زمینه، همه ما، این حالا من به عنوان یک کارشناس حوزه این حوزه و رسانه‌های ما تو حوزه‌های مختلف تصویری و مکتوب و اینا کمکاری داریم، یعنی نمی‌تونیم تبیین بکنیم که چرا میگیم استایی در نقطه بدون بازگشت قرار گرفته، چرا میگیم استایی در نقطه قرار گرفته که خودش داره صراحتن اقرار می‌کنه که من در جنگ وجودی قرار گرفتم. به نظرم این اتفاقات ادامه پیدا میکنه تا اینکه رژیم صهیونیستی به سمت با سرعت بسیار زیادی به سمت انحلال بره.
درست. حالا اشاره داشتید که در سفر همراه ریاست محترم مجلس بودید. با توجه به موضوع برنامه می‌خواستم ببینم که حالا به صورت خودتون دیده باشید، مهمترین نقض حقوق بشری که شاهد بودید در لبنان چه چیزی بود؟
کوچه و خیابون‌های لبنان پر بود از مردان، زنان و کودکانی که من الان دارم آقای دکتر این عرض میکنم، خودم دارم کنترل میکنم، کودکان بیگناهی کنار خیابون هیچ سرپناهی نداشتند. ما به منطقه با آقای دکتر قالیباف رفتیم که 48 ساعت قبلش بمباران شده بود. یه منطقه در نمیدونم شما لبنان یا بیروت تشریف بردید یا نه، دیدید که اونجا چقدر تمرکز جمعیت زیاده. یعنی اصلا از حجم این سیم‌های برقی که رد شده اصلا آدم سرسام میگیره. در اون نقطه شما تصور کنید که موشک باران اتفاق میفته، سلاح‌های سنگین اسرائیلی اتفاق میفته، میان بمباران میکنن و یه ساختمونی رو تخریب کردن که آقای قالیباف اونجا رو بازدید کرد، حجم تا دقیقاً فاصله شاید 300-400 متر دیگه تخریب شده بود. و مردم، این نقطه عجیبش برای من این بود که هیچ جایی نداشتن برای زندگی. 24 ساعت بعد، 48 ساعت بعد تو همونجا پلاستیک زده بودن داشتن زندگی میکردن. یعنی تو خونه‌ای که تخریب شده بود، یه آپارتمان که کلا از بین رفته بود، اونایی بعدی هم تقریبا دیوارشون اصلا نصف شده بود، ولی تو همونا پلاستیک زده بودن داشتن زندگی میکردن. و جایی که واقعا مثلا به من میگن اینجا محل زندگی، تصور نمی‌کنی زنان و کودکان و چقدر روحیه مقاوم با مشت گره کرده. یعنی انقدر که اینا روحیه بالا بود که آقا مثلا تشکر میکردن آقا هیچ کس نمیتونه این کارو انجام بده، شما جمهوری اسلامی اومده وسط اینجا ایستاده، نتانیاهو پهبادش بالا سر ما، صداشو میشنویم که داره مثلا نظارت میکنه با این قضیه. ما ترسی اینا نداشتن، ولی تو شرایط بسیار بغرنج به لحاظ زیست انسانی قرار گرفته بودن، اما واقعا مقاوم بودن، مدرسه شون میرفتن، ولی تو شرایط بسیار بد. میگم لبنان سرده، بارون بارندگیش از اینجا خیلی بیشتره. آقا پلاستیک داشتن زندگی میکردن. آن چیزی که منو بسیار وادار کرد، خلاصه من احساساتی کرد، این بود که زنان و کودکان میدیدم که تو شرایط بسیار سختی داشتن زندگی میکردن و اون الان داره ادعا میکنه که من دارم پایگاه نظام دارم، پایگاه تولید سلاح رو دارم میزنم. خب چه پایگاه تولید سلاحی؟
ممنونم از شما. خب جناب آقای نوکیان، با توجه به که خب به زمان پایان برنامه نزدیک میشیم، یه جنبندی از صحبتاتون می‌خواستم داشته باشید.
آن چیزی که امروز ما در میدان می‌بینیم اینه که رژیم صهیونیستی از درون از بین میره. چیزی که خود شاباک و سیستم‌های امنیتی رژیم صهیونیستی بهش معترفن که سیستم خارجی نمیتونه خیلی کاری بر ما بکنه، ولی اون ناهمگونی اجتماعی که در درون رژیم صهیونیستی هستش و تعارضات فکری و ایدئولوژیکی و اجتماعی که وجود داره در درون رژیم صهیونیستی باعث از بین رفتن ما میشه. و آن چیزی که ما باید انجام بدیم اینه. یکی از اساتید حرف بسیار درستی زده بود که یه سوالی شده بود که آقا چه زمانی ایالات متحده دست از سر جمهوری اسلامی ایران برمی‌داره؟ ایشون فرمودن زمانی که ما قوی بشیم، همون حرفی که حضرت آقا فرمودن. ما باید تلاش کنیم ان شاءالله در حوزه‌های مختلف در واقع علمی، نظامی و حوزه‌های اقتصادی، همه حوزه‌ها باید قوی بشیم ان شاءالله تا بتونیم دنیا رو در واقع آماده ظهور کنیم. چون انقلاب اسلامی ایران بین الطولین دو تا انقلاب است، یعنی از زمان قدیر که اولین انقلاب بوده و ظهور حضرت مهدی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کاتالیزگر عمل کنه و ان شاءالله ظهور رو نزدیک کنه.
ان شاءالله. ممنونم از شما جناب آقای نوکنده و همچنین شما جناب آقای یزدان‌پناهی بزرگوار.
من سپاسگزارم.
و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما بزرگواران آرزو مندم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
سختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا قاس، از قصد تا تهران. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا باز، از قصد تا تهران.
جنگ شش روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، رویکرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سالهای 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده‌ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی ها در این کشور وارد جنگ با جریان های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلام‌گرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ شش روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سال‌ها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ شش روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از یک دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه